هخامنشیان در انحطاط. با مرگ خشیارشا دربار هخامنشی در یک سلسله سوء قصدهای جنایت آمیز که در توالی نسلها شامل برادرکشیها و پدرکشیهای بیرحمانه بود فرو رفت و هر روز بیش از پیش به انحطاط و انقراض گرایید. این انحطاط که با بازگشت خشیارشا از یونان نشانه های آن آشکار گشت، در واقع از وقتی آغاز شد که روح جنگ جویی و انضباط نظامی جای خود را به توطئه پردازی، سیاست بازی و مخصوصاً دسیسه های حرمخانه و خواجه سرایان داد. قتل خشیار شاه که با این گونه دسیسه های حرم مربوط بود، یک سلسله از این گونه توطئه ها را به دنبال خود کشاند و دربار هخامنشی را هر روز بیش از پیش در منجلاب دسیسه و خیانت و طلاب و خون فرو برد و در سراشیبی یک نزع طولانی انداخت. جانشین خشیارشا فرزند کوچکش اردشیر دراز دست بود. اردشیر با آگاهی از جنایت وزیر پدرش که او را هلاک ساخته بود، او را عرضه هلاک کرد. سپس در نبردی با برادرش ویشتاست که دایه سلطنت داشت، او را شکست داد و بدین سان پادشاهیش بلا منازع شد. در همان آغاز سلطنت وی، تمیستوکلس سردار آتن به دربار وی پناه آورد. تمیستوکلس همان سرداری بود که در جنگ دریایی سالامیس ناوگان دریایی ایران را شکست داده بود. او که در آتن به سبب مخالفت‌هایی که رفتار مستبدانه و غرور بیجایش برانگیخته بود، به رغم نام و آوازه‌ای که از فتح سالامیس و پلاته به دست آورده بود، به اتهام خیانت مورد تعقیب و بر موجب حکم غیابی دادگاه شهر محکوم به مرگ بود، با خانواده خیش به پناه اردشیر آمد. پادشاه ایران هم به رغم زیانها و گزندهایی که او در طی جنگهای گذشته به ایران وارد کرده بود، جوان مردان او را زنهار بخشید. حتی با آنکه عمه شاه از اهل حرم به تلافی قتل شاهزادگان هخامنشی که در سالامیس و پلاته کشته شده بودند، به اصرار طالب عقوبت و خواهان اعدام او بود، او را به عنوان مهمان و پناهنده از هر گونه گزندی پناه داد و حتی بعدها شغل مناسبی هم در آسیای صغیر به او واگذار کرد و او تا پایان عمر در حمایت پادشاه ایران بود. اردشیر همچنین شورش مجدد مصر را فرو نشاند. در زمان او جنگ‌های پلوپونز که بین طرفداران آتن و اسپارت در گرفته بود و تقریباً تمام یونان را درگیر کرده بود، طی چند سالی او را از دغدغه یونان و ولایات ایونی خلاص کرد. طرفین جنگ یعنی آتنی‌ها و اسپارتی‌ها هر دو در طی این ماجرا با دربار شوش وارد مذاکره بودند و پادشاه ایران با بازی‌های سیاسی ماهرانه به ادامه جنگ که متضمن نفع ایران به نظر می‌رسید کمک کرد. ساتراپ‌های وی در آسیای صغیر نیز در این مدت مثل سال‌های عهد داریوش در سرنوشت شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر ایونیه فرصت مداخله مستمر پیدا کردند. در تمام این مدت طولانی طلای ایران کاری را که شمشیرش طی سالهای اخیر از عهده انجام دادن آن برنیامده بود به انجام رسانید. سالهای پایان فرمانروایی اردشیر مثل سالهای پایان عمر پدرش خشیارشاه در لذتهای حرمخانه و در توطئه‌های خواجه سراها گذشت. پس از اردشیر، پسرش خشیارشاه دوم مدت کوتاهی سلطنت کرد و به دست برادرش سوغدیان در خوابگاهش با همدستی خواجه سرایی به نام فرناک کشته شد. اما چندی بعد برادر دیگر آنها به نام اخوس با سپاهی به دربار آمد و سوغدیان با شورش درباریان دستگیر شد و سلطنت 6-7 ماهه او در خاکستر مرگ به پایان رسید، با انداختنش در یک اتاق بیروزن و آکنده از خاکستر. اخوس که مثل او از یک زن غیرعقدی بابلی اردشیر بود، با جلوس بر تخت پدر خود را داریوش دوم خواند. داریوش 19 سال سلطنت کرد. سلطنت او تقریباً یک سره در تحت سلطه و نفوذ ملکش پروشات یا پروزات که خواهر و در این حال زوجش بود گذشت. او در این مدت چندین شورش را سرکوب کرد. اما حالت تسلیم و انقیادی که داریوش دوم در مقابل زنش پروزات داشت، دربار وی را در تمام دوران فرمان روایش در توطئه و جنایت غرق کرد. ماجرای تری تخمه، ساتراپ گرگان، اوج خشونت و قساوت حاکم در دربار و حرمخانه وی را نشان می‌دهد. پری تخمه که داماد شاه بود، در حسادت زنانه‌ای که بین زنش آمستریس و خواهرش رکسانه جریان داشت، متهم به علاقه به رکسانه و قصد از میان بردن آمستریس شد. و این اتهام او را به شدت آماج خشم و کین پروزات و شوهرش که به حق یا ناحق در حق او سوء زن پیدا کرده بودن ساخت. آتش خشم پروزات نه فقط تری تخمه و رکسانه را تومه مرگ فجیع ساخت. مادر و خواهر دیگرش اساتیرا که عروس شاه و زوجه ارشک ولیعهد وی بود نیز از زبانه آن مسون نماندند. اما سالها بعد پروزات در یک فرصت مناسب اورانیز به زهر انتقام خیش هلاک کرد. ضعف نفس داریوش سلطنت وی را بازیچه هوس‌های خشونت‌آمیز این زن درنده خوی کرده بود و دربار وی را به صورت قربانگاهی خونین درآورده بود. در معامله با یونانی‌ها داریوش از سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن استفاده کرد. در طول مدت جنگ‌های پلوپونز که آتن و اسپارت با هم در افتاده بودند، وی از اسلحه طلایی خود پول‌هایی که به موقع به هر یک از طرفین می‌داد طوری استفاده کرد که استمرار این جنگ ها را موجب آسودگی خیش از تحریکات یونانی ها در آسیای صغیر و نواحی مجاور یافت. اما اسلحه طلایی او تدریجاً اسلحه آهنینش را از اثر انداخت و سپاه پارس که در گذشته با روح جنگجوی خود بر دنیای عصر حکومت می کرد رفته رفته بیکار شد و قدرت جنگی خود را از دست داد. شورش مصر و بعدها شورش ولایت کردخی اولین نشانه های این انحطاط روح جنگی را در سپاه داریوش ظاهر کرد. شورش مصر که حمایت جانبدارانه و دور از تسامح آرشام، ساتراپ پارسی آن، از یهودیان ساکن الفانتین و مصر اولیا موجب آن شد، کاهنان دره نیل را بر ضد ایران به حمایت از امیر تنوس مدعی سلطنت مصر واداشت و با آنکه در آغاز کار یک شورش عادی بود منجر به انفصال مصر از امپراتوری ایران شد. این شورشگر مصری تمام پارسی ها را از مصر راند، مصر را مستقل کرد و حتی فنیقیه را هم که ولایت تابع ایران بود معروض هجوم ساخت. تلاش داریوش برای فرونشاندن این طغیان به جایی نرسید و تا سالها بعد دره نیل از قلمرو و هخامنشی جدا ماند. پس از داریوش دوم پسرش ارشک با نام اردشیر دوم به سلطنت رسید. او با برادرش کوروش که دایه سلطنت داشت جنگید و او را شکست داد و سرانجام پس از یک دوران پرآشوب و درگیری در 90 سالگی درگذشت. اردشیر دوم از 360 زن عقدی و غیر عقدی که در سرایش بود 115 فرزند یافت. ولیعهدش داریوش که به خاطر یک زن وارد توطئه‌ای برای قتل پدر شد و امر خود او به قتل رسید. دو پسر دیگرش اریاسپ و آرشام به تحریک پسرش اخوس به دست خود او یا به دست قاتل ناشناسی به قتل رسیدند. سرانجام اخوس که در واقع مباشر یا محرک قتل آنها بود برای وی به عنوان ولیعهد باقی ماند و بعد از پدر به نام اردشیر به سلطنت نشست و اردشیر سوم خوانده شد. اردشیر سوم به مجرد جلوس در سال 358 پیش از میلاد با قتل عام تمام برادران و تمام خیشان سلطه خود را بی منازع ساخت. تعدادی زنان، خواهران و حتی عموها و عموزادگان خود را هم در این کشتار عام نابود کرد. وی اراده‌ای توأم با قساوت و سیاستی مقرون با خود داشت. او توانست شورش های توایف کادوسیان در نواحی تالش و آذربایجان را سرکوب کند و با یک سیاست و برنامه ریزی طولانی دوباره مصر را به تصرف ایرانیان درآورد. اما پس از تصرف دوباره مصر، اردشیر در مصر خشونت بسیار نشان داد. تعدادی از معابد را خراب کرد و عده‌ای از کاهنان را به قتل آورد. حتی گویند گاو آپیس را هم کشت و از گوشت آن خورد و این رفتار وی مصریان را به شدت نسبت به وی و پارسی ها خشمگین ساخت. فرجام بد عمر او را مصری ها سزای این رفتار شمردند. حتی غلبه اسکندر بر ایران هم بعدها به وسیله کاهنان انتقام مصر از پارسی ها تلقی شد. از آنکه افسانه هایی در بین قوم رایج شد که به موجب آن اسکندر فرزند واقعی نکتان بود خوانده می شد. باگواس خواجه سرای مصری شاه و دوست او منتور هم در تصرف دوباره مصر خدمات ارزنده‌ای انجام دادند. منتور که موفق شد چریک های یونانی را که در خدمت فرعون بودند از وی جدا کند، عامل عمده‌ای در تأمین این پیروزی شد. اردشیر نسبت به باگواس و منتور به خاطر نقشی که در این پیروزی داشتند، تکریم و علاقه وافر نشان داد. با گواث صاحب اختیار تمام دربار و در حقیقت نایب واقعی پادشاه شد و منتور ساتراپ تمام ایالات ایران در سواحل دریای اگیا یا اژه و فرمانده سپاه آن نواحی گشت و او در آن نواحی به بست قدرت و توسعه نظارت ایران بر تمام ولایات مجاور پرداخت. عده‌ای از جباران یونانی آن نواحی را به اظهار انقیاد نسبت به ایران واداشت و هرمیاس جبار ولایت میسیه و حامی و دوست ارسطو را به بهانه توقیف کرد و به دربار شاه در سال 342 پیش از میلاد فرستاد. هرمیاس هم که دوست و متحد فیلیپ مقدونی پدر اسکندر بود، از اقدامات پنهانی پادشاه مقدونیه برای تدارک جنگ آسیا که در آن ایام مقدونیه را مرکز توطئه ضد ایران کرده بود، چیزی در دربار ایران افشا نکرد و به امر شاه به قصر رسید. اما شاه چون از اوضاع مقدونیه و تحریکات و تدارکات فیلیپ بویی نبرد، به آتنی هایی که از وی برای مقابله با فیلیپ درخواست کمک کردند جواب مساعدی نداد. در واقع فیلیپ که در مقدونی سلطنت داشت، از اوائل جلوس خیش رویای تسخیر آسیا و غلبه بر ایران را در سر می پرورد. وی برای آن که تمام یونان را متحد و منقاد سازد و دنیای یونانی را برای تسخیر آسیا مجهز نماید، در تمام یونان به تهییج افکار عامه و صرف پول در این راه دست زد و همه جا حتی در آتن که نقشه او را مرادف با اسارت یونان به دست مقدونیه می دید طرفدارانی پیدا کرد. با این حال مخالفان او در آتن برای مقابله با توسعه نفوذ او در یونان در صدد جلب مساعدت اردشیر برآمدند، اما اقدامات آنها به جایی نرسید و شاه ایران با آنها جواب مساعد نداد. ناچار آتن و تمام یونان تدریجاً با قبول اتحاد با مقدونیه در واقع به انقیاد از فیلیپ در سال 338 پیش از میلاد ناچار شد. مقارن این ایام منتور در آسیای صغیر وفات یافت و باگواس خاجه در همان سال به هر سبب بود اردشیر را مسموم و هلاک کرد. گویند حتی جسد او را پاره پاره کرد و به قولی بیشتر فرزندان او را نیز به هلاکت رسانید. با این حال پسر خردسال اردشیر را به نام ارشک بر تخت نشاند، اما قدرت واقعی مثل عهد اردشیر در دست خود او باقی ماند. ارش نیز که عنوان سلطنت و اسم او در واقع نقابی بر روی قدرت واقعی باگواس هم بود، مدت زیادی بر مسند فرمان روای ظاهری خیش باقی نماند، چون در صدد رهایی از سلطه باگواس برآمد به وسیله خواجه مسموم و هلاک شد. به جای او کودمان نبیره داریوش دوم که ساتراپ ارمنستان بود و از دیرباز با خواجه دوستی داشت، در سال 336 پیش از میلاد به سلطنت رسید و داریوش سوم خوانده شد. اندکی قبل از جلوس وی، فیلیپ پادشاه مقدونی نیز به طور مرموزی به قتل رسید و پسرش اسکندر که جای او را گرفت، از همان آغاز کار برای تحقق بخشیدن به رویای تسخیر آسیا اقدامات پدر را دنبال کرد. اما داریوش سوم در جلوس به سلطنت اولین کاری که کرد آن بود که بدون فوت بخت با گواس خواجه را از همان شربت که او به ارشک داده بود چشاند و این جسورانه ترین کار او در تحکیم سلطنت و تأمین قدرت بود. داریوش سوم که با اظهار جلادت و لیاقت در جنگ کادوسیان مورد توجه اردشیر سوم واقع شده بود و از جانب او ساتراپی ارمنستان یافته بود، هنگام جلوس تقریبا 45 ساله بود و فرمان روای جنگ دیده و صاحب تجربه محسوب می شد. با این حال فرصتی برای تحکیم سلطنت و اعاده قدرت امپراتوری که خشونت اردشیر و جنایت با گواس آن را به شدت متزلزل کرده بود برای او حاصل نگشت. از همان آغاز جلوس اقدام به قتل باگواس با بروز یک شورش مجدد در مصر مقارن افتاد. داریوش در 334 پیش از میلاد لشکر به مصر برد و شورش را هم فرو نشاند. اما در بازگشت به پارس به آتنی هایی که از وی برای مبارزه با اسکندر درخواست کمک کردند، با بی‌اعتنایی و غرور تمام جواب رد داد. چندی بعد که غور خطر نقشه های اسکندر را دریافت، کمک مختصری به آنها کرد، اما دیر شده بود و دیگر تمام یونان زیر سلطه اسکندر در آمده بود. فکر تسخیر آسیا که در واقع قسمتی از میراث فیلیپ بود، اسکندر را به تدارک سپاه برای عبور از تنگه داردانل الزام کرد. تجربه بازگشت 10,000 نفر یونانی از بابل تا هلسپونت این اقدام را در نظر او فاقد هر گونه اشکالی جلوه داد. هدف لشکرکشی آزاد کردن ولایات یونانی نشین آسیای صغیر از سلطه اقوام بیگانه یا ایرانی ها بود. وقتی سپاه 40,000 نفره او که کمتر از نصف آن مقدونی بود از داردانل در سال 334 پیش از میلاد عبور کرد، جنگ با او برای داریوش اجتناب ناپذیر شد.